اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه امروز 15 مارچ سال 2019 میلادی که توسط من سحر عظیمی و احد عزیززاده تقدیم شما میگردد. نخست توجه شما را جلب میکنم به فشرده از اخبار منطقه و جهان از همکارم احد عزیززاده.
با عرض سلام. حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان زلمه خلیلزاد را به حاشیه راندن و مشروعیت زدایی حکومت افغانستان و مشروعیت بخشیدن به گروه طالبان متهم کرد. مقام های افغانستان تا کنون بارها به گونه مستقیم و غیر مستقیم نارضایتیشان را از روند مذاکرات امریکا با گروه طالبان ابراز کرده اند. اما اظهارات تازه حمدالله محب تندرین انتقاد علنی یک مقام ارشد حکومت افغانستان از زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای روند صلح افغانستان و مذاکرات تحت رهبری وی با گروه طالبان می باشد. مشاور امنیت ملی افغانستان که برای اشتراک در نشست شورای امنیت ملل متحد به امریکا آمده است، روز پنجشنبه 23 مه در شهر واشنگتن در صحبت با جمعی از خبرنگاران گفت که زلمه خلیلزاد با حاشیه راندن حکومت افغانستان در مذاکرات با گروه طالبان در پی کسب منفعت شخصی می باشد. مشاور امنیت ملی افغانستان گفت فکر میکنیم شاید در مذاکرات اهداف شخصی وجود داشته باشد، چون در این روند کمبود معلومات و اطلاعات موجود است. حمدالله محب همچنین با انتقاد تند از شیوه مذاکرات بین امریکا و نمایندگان طالبان در قطر گفت که در این مذاکرات هیچ شفافیتی وجود ندارد. حمدالله محب همچنین زلمه خلیلزاد را به تلاش برای تصاحب قدرت در افغانستان متهم کرد و گفت با در نظر داشت سابقه خلیلزاد، سابقه شخصی وی، او در پی اهداف در افغانستان است. مقامات محلی ولایت بادغیس از درگیری های شدید بین قوای افغانستان و گروه طالبان در ولسوالی بالا مرغاب آن ولایت خبر می دهند. جمشید شهابی سخنگوی والی بادغیس گفت این درگیری ها از یک هفته بدین سو آغاز شده و افراد گروه طالبان در تلاش سقوط این ولسوالی اند. آقای شهابی میگوید که در جریان یک هفته اخیر حداقل 13 تن سربازان امنیتی افغانستان کشته و 12 تن دیگر زنیز زخمی شده اند. سخنگوی والی بادغیس همچنان از کشته شدن 40 طالب مسلح و زخمی شدن 10 تن دیگر از افراد این گروه یاد نمود. اما عبدالعزیز بیگ رئیس شورای ولایتی بادغیس میگوید ولسوالی بالا مرغاب در آن ولایت در محاصره کامل گروه طالبان است و قوای افغانستان تنها کنترل مرکز آن ولسوالی را به دست دارد. در نتیجه دور حمله بر مسجد مملو از نمازگزاران در نیوزیلند حداقل 49 نفر کشته و بیش از 20 نفر دیگر زخمی شده اند. خبرگزاری رویترز گزارش داده است این حملات زمان اتفاق افتاده است که مردم در حال ادای نماز جمعه بودند. صدراعظم نیوزیلند این حملات را یک عمل تروریستی خوانده است و ای گفت که پلیس تا کنون 4 نفر را به شمول یک زن به اتهام و ارتباط با این حملات گرفتار کرده است. پس از حملات تدابیر شدید امنیتی در آن کشور روی دست گرفته شده و نیز مساجد به گونه موقتی مسدود شده اند. یکی از شاهدان عینی این رویداد به خبرگزاری رویترز گفته است مهاجم مسلح بود و واسکت ضد مرمی بر تن داشت و با وارد شدن به مسجد بالای نمازگزاران به تیراندازی پرداخت. در همین حال مقامات افغانستان تایید کردند که در این حمله بر شهروندان افغانستان مقیم آن کشور نیز تلفات وارد شده است. وحید الله ویسی سفیر افغانستان در استرالیا در توییتر خود گفته است که در این حمله یک شهروند افغانستان کشته شده و 3 افغان دیگر نیز در حملات دوم نیوزیلند کشته شده زخمی شده اند. ببخشید. جیمز جفری نماینده خاص ایالات متحده میگوید نیروهای دولت اسلامی افغان در سوریه اکنون به چند صد نفر محدود شده و بر یک ساحه در نزدیکی با عراق که کمتر از 1 کیلومتر مربع مساحت دارد کنترل دارد و افزود با آن هم تعداد طرفداران این گروه بین 15 تا 20 هزار نفر تخمین می شود. جزئیات بیشتر از عبدالواجد عادل.
جیم جفری گفت که ایالات متحده با کمک نیروهای دموکراتیک سوریه در مسئولیت محبوسین گروه دولت اسلامی کمک می کند و در این حال کشورش کمپاینی را برا انداخته است تا کشورها رزمندگان و خانواده هایشان را که تابعیت آنها را دارند دوباره بپذیرند، آنها را محاکمه کرده یا تجدید تربیت کنند. گروه دولت اسلامی در سال 2014 با اعلام خلافت خودخوانده در بخش‌های از عراق و سوریه دست به کشتار دست جمعی، بردگی جنسی و حتی به صلیب کشیدن مردمان زد. گروه تندرو دولت اسلامی در 2017 با از دست دادن شهر موصل در عراق و رقه در سوریه صدمات شدیدی دیده و اکنون در آخرین پایگاهش در سواحل شرقی دریای فرات در سوریه محدود شده است.
ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا. کره شمالی گفته است که اراده ندارد تا در برابر تقاضاهای واشنگتن تسلیم شود. قرار است کیم جونگ اون در مورد آینده مذاکرات به زودی اعلامیه ای را به نشر بسپارد. گزارش ها در این حال حاکی است که کیم همچنان در نظر دارد تا محدودیت های یک ساله ای را که در آزمایش های میزایلی وجود داشت نیز رفع کند. گزارش اسوشیتد پرس می افزاید که چون سون هوی معاون وزیر خارجه کره شمالی که به دیپلمات ها معلومات ارائه می کرد به روز جمعه در پینگ یانگ گفت که واشنگتن با لغو مذاکرات در زمان دیدار دونالد ترامپ و کیم جونگ اون در هانوی یک فرصت تاریخی را از دست داد. رئیس جمهور ترامپ گفت او به سببی از جریان مذاکرات خارج شد که طرفین در مورد رفع تعزیرات بر کره شمالی هم موقف های جداگانه ای داشتند. تیارات جنگی اسرائیلی موازی حماس را در باریکه غزه به روز جمعه بس از آن بمبارد کرد که به گفته اردوی اسرائیل حماس 2 راکت را بر تل ابیب شلیک نمود. این حملات هوایی در 5 ماه گذشته شدیدترین بود که در اثر آن 100 هدف در غزه تحت کنترل حماس نشانه قرار گرفت. در این اهداف یک مرکز تولید راکت، مرکز ذخیره سلاح و مقر حماس شامل می باشد. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
رسانه های فلسطینی گزارش می دهند که حملات هوایی در تمام قلمرو غزه که در آن 2 میلیون باشنده فلسطینی مقیمند صورت گرفته است. مقامات وزارت صحت در غزه گفتند که 4 تن در این رویداد زخمی شدند. اردو اسرائیل حماس را بر راکت پراگنی بر تل ابیب متهم کرده است. این شهر بعد از جنگ سال 2014 برای اولین بار است که مورد حملات راکت قرار می گیرد. مقامات فلسطینی گفتند که قصدشان از شلیک راکت نبود بلکه به اثر یک اشتباه چنین واقعه رخ داده است.
قرار است تریسا می صدر اعظم بریتانیا هفته آینده پارلمان کشور را ترغیب کند تا از معامله خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی قبل از اینکه او در بروکسل برای تأخیر پروسه خروج تقاضا کند برای بار سوم حمایت کنند. در 3 روز از رایگیری مهمی که در هفته گذشته صورت گرفت، اعضای پارلمان بریتانیا مصمم بودند تا از معامله خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی و حمایت نکنند و نگذارند که بریتانیا بدون رسیدن به یک توافق اتحادیه اروپایی را ترک بگوید. در عوض پارلمان می‌خواهد تا روز خروج را که 29 مارچ تعیین گردیده است تا حل مشکل به تعویق بیندازند. تریسا می به اعضای پارلمان گفت آنها 2 انتخاب دارند. آنها باید از معامله او جانبداری کنند و یا به تعویق مواجه شوند و یا اینکه معامله او را مسترد کرده و منتظر تعویق طولانی باشند. نرخ اسهام جهانی به روز جمعه پس بعد از نشر گزارش‌های مبنی بر پیشرفت در مذاکرات تجارتی بین چین و ایالات متحده و احتمال به توقف افتادن خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی بلند رفت. نرخ اسهام در بازارهای اروپایی به روز جمعه در وقت باز شدن با شاخص 600 از ماه اکتبر تا حال در بلندترین سطح آن رسیده بود. به اساس گزارش سینوا، آژانس رسمی چین، لی هی معاون صدر اعظم چین در تلفنی با استیف منوچین وزیر خزائن و و رابرت لایتر نماینده امریکا صحبت کرده و گفته است که جالب در مذاکرات تجارتی بین دو کشور به پیشرفت‌های نایل آمده‌اند. و خبر اخیر، حزب حاکم جبهه ملی آزادی بخش الجزایر علائم بیشتری تبارز داده است که از عبدالعزیز بوتفلیقه رئیس جمهور کشور رو گردانیده‌اند. یکی از اعضای بلندپایه حزب طی یک مصاحبه گفته است که او دیگر جزء تاریخ شده است. این در حالی است که به روز جمعه موج شدیدی از اعتراضات علیه حاکمیت او برای یک دوره دیگر اوج گرفته است. رئیس جمهور الجزایر وقتی از کاندیدی مجدد دست بردار شد که اعتراضات علیه وی به اوج خود رسید، ولی او گفته است تا وقتی به قدرتش ادامه می‌دهد تا در این کشور قانون اساسی جدیدی به تصویب برسد. در این روزها از تعداد طرفدارانش بعد از مراجعت از تداوی از سوئیس کاسته شده است. وزارت حسین خلدون از حزب حاکم در مصاحبه با تلویزیون النهار بر روز پنج شنبه ضربه دیگر بر وی است و گفته است که میخواهد نقش حاکمان نخبه را که برای دهه ها در الجزایر ادامه دارد محدود بکند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان گرامی، فشرده اخبار را از همکارم شنیدید و در بخش گزارش های این ساعت من سحر عظیمی میزبان شما هستم. مقام های وزارت دفاع و داخلی افغانستان از ختم تنش ها در ولایت بلخ خبر می دهند. در رابطه با جزئیات آخر از وضعیت شهر مزار شریف و کلان ولایت بلخ، همکارم میرویس بیژن را روی خط تلفن با خود داریم و از اوضاع از آنها جویا می شویم. سلام آقای بیژن.
با سلام با شما.
امیدوارم خوب و خسته نباشید. وضعیت در مورد جزئیات آخر در مورد وضعیت امنیتی ولایت بلخ و کلان شهر مزار شریف چگونه هست؟
با سلام مجدد. امروز مزار شریف در شمال افغانستان گواه حضور دو سرپرست وزارت دفاع و داخلی افغانستان بودند که به خاطر حل تنش‌ها به این ولایت آمده بودند. اسدالله خالد و مسعود اندرابی سرپرستان وزارت دفاع و داخله با مقام‌های حکومتی، والی بلخ و رئیس شورا و شمار از مقام‌های امنیتی این ولایت دیدن کرد و پس از چاشت با آقای نور رئیس اجرایی حزب جمعیت اسلامی دیدار کرد. هرچند امروز در یک کنفرانسی که عصر روز جمعه در مزار شریف رو اندازی شد و آقای خالد و آقای اندرابی اونجا صحبت کردن، محتوای گفتگوها را مشخص نکردن، چرا که بر اساس گزارش هایی که هنوز تایید نشده آقای نور شماری از پیشنهادهای داشته که او پیشنهادها شامل گزینش فرمانده دوم بوده، فرمانده پلیس ولایت بلخ که بجای آقای مبارز تعیین شده که تا هنوز نهایی نشده، ولی گفتگوها هنوز جریان داره و مقام های حکومتی و وزارت دفاع و داخله از ختم تنش ها و از ادامه کار فرمانده جدید ولایت بلخ سخن زدن و گفتن که فرمانده جدید به کارش ادامه پیدا می‌کند و دیگر تنش‌ها در ولایت ختم است. و آقای خالد در صحبت‌هایش از دیدار با آقای نور فقط به عنوان مشوره با آقای نور یاد کرد، ولی نگفت که مشوره ها شامل کدام بخش‌ها باشد، شامل کدام مشوره هایی است که اینا به خاطر زود گرفتن.
آقای بیژن، ما یک مردم نبخشین که ما پیش گپ بتونم بگیریم، ما یک گزارش مفصل در مورد وضعیت عمومی امنیتی در رابطه با این موضوع از شما داریم. بیشتر می‌خوایم روی روحی مردم در آستانه سال نو و وضعیت امنیتی که فعلا در شهر مزار شریف حاکم است از شما جویا شوین. مردم در چه حالت قرار دارن فعلا؟
برای فعلا شهر مزار شریف گواه حضور افراد مسلح است که وابسته به نیروهای اردوی ملی و قطعه 888 است در بخشای از شهر است و مردم به روال عادی زندگی شده آمیده و زندگی دوباره آغاز شده از طرف مردم، هرچند که نگرانی ها و تهدیدهای هنوز وجود داره و احتمال داره که باز هم کشیدگی ها و تنش ها بین هوادارهای آقای نور که وابسته به آقای نور است گفته میشه و شماره از نیروهای قطعه 888 در بگیره. و موضوع جدی دیگه ای است که تا هنوز مردم انتظار دارن که حکومت کار بکنه که حداقل نوروز، انتخابات که یک پروسه های خوب و اثرگذار در زندگیشان است و جشن نوروز در مزار شریف مختل نسازه و با ادامه تنش ها نگرانی ها در بین مردم تا اندازه حوج گرفته بود که شمار زیاد از مردم از ولایات دیگه مثل کابل و بلخ تشریف حضور نیاوردن و هنوز هم میزان این مهمان ها کم است و برفیل هم شرایط مزار شریف روند عادی خود گرفته و آیسا آیسا مردم به زندگی عادیشان ادامه میتن.
آقای بیژن، اگر طوری که شما هم یک اشاره داشتین، شمار زیادی از افرادی که در میله گل سرخ در ولایت مزار شریف و ولایت بلخ اشتراک میکنن بیشتر افرادی هستن که ساکن دیگر ولایت هستن. آیا وضعیت امنیتی کلونی روی رفت آمد این افراد تاثیرگذار خواهد بود؟
بدون شک، ما همه مقام های محلی و شهردار مزار شریف صحبت کردم، اینا نگرانیشان این است که تا هنوز میمونا حضور به صورت گسترده حضور پیدا نکردن و اگر این تنش های ادامه پیدا بکنه مردم از دیگه ولایت حضور پیدا نمی کنه و احتمال داره که نوروزی که همه ساله در مزار شریف با شکوه و آنچنانی تجلیل شد امسال نباشه و هنوز هم آمادگی ها برای نوروز گرفته شده و یک موضوعی که هنوز تایید نشده و هنوز به صورت درست این موضوع از آدرس مقام های حکومتی تایید مشخص نشده، حتی حکومت برای مراسم نوروز و برای تجلیل از این مراسم همون هزینه و همون بودجه را که باید به اختیارشان قرار میداد در اختیار مقام های حکومت محلی در ولایت بلخ قرار نداده.
سپاس فراوان آقای بیژن از گزارش زنده‌ای در مورد اوضاع امنیتی ولایت بلخ.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
اظهارات تازه حمدالله محب مشاور شورای امنیت ملی رئیس جمهور غنی در واشنگتن که زلمه خلیلزاد نماینده وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا را به حاشیه راندن و مشروعیت زدایی حکومت افغانستان و مشروعیت بخشیدن به گروه طالبان متهم کرده است، واکنش های متفاوت را برانگیخته است. اینجا در کابل آگاهان مسائل سیاسی در مورد آقای محب دیدگاه متفاوت دارند. برخی میگویند که این اظهارات مخالف منافع اولیا و بلند مدت مملکت است و شمار دیگر میگویند که اظهارات شجاعانه است و با روحیه اکثرت مردم سازگار است. شرح بیشتر در این مورد را در گزارش از همکارم عبدالحی ورشان بشنوید.
کارشناسان و آگاهان مسائل سیاسی افغانستان مقیم کابل میگویند که افغانستان با ایالات متحده پیمان استراتژیک دارد و میثاق امنیتی را امضا نموده است. نباید با اظهارات احساساتی و ناسنجیده منافع دراز مدت مملکت را صدمه زد. بوهان ودیر صافی، استاد در فاکولته حقوق و علوم سیاسی که در روابط بین الدول بیشتر از 4 دهه تدریس میکند، راجع به اظهارات مشاور شورای امنیت ملی رئیس جمهور غنی گفت صلح افغانستان که خواست همه مردم افغانستان است به شدت صدمه میرساند.
واضح نیست که آقای محب با مصلحتی کی با اجازه کی و چطور دانسته که در این وقت انتقاد به این سطح بالای عمل کرده از اونا دارن که ایره با عامه شریک میکنن. از این معنای عزیز که اختلاف بین نظریات آقای خلیلزاد و اشرف غنی یا حکومت افغانستان بیچار عمیق زیاد است که این امر کدام پیام خوبه برای مردم افغانستان نمیرسانه. به خاطر از اینکه یکی صلح حتمی است که او را خدشه‌دار می‌سازد.
دکتر لطیف نظری، استاد دانشگاه و آگاه به مسائل روابط بین‌المللی، اظهارات روز پنجشنبه مشاور شورای امنیت رئیس جمهور را کاملا در مخالفت با منافع کلان و استراتژیک کشور خواند.
در شرایط فعلی تنش میان افغانستان و ایالات متحده آمریکا به نفع مخالفان مسلح دولت افغانستان و حامیان منطقه از اونها تمام میشه. بنابراین ما باید دقت داشته باشیم که منافع ملی ما آسیب نبینه. با توجه به اینکه افغانستان با ایالات متحده آمریکا پیمان استراتژیک و امنیتی داره، تنش ها میتونه حتی این پیمان را که با نگاه بلند مدت و منافع مشترک تامین شده او را هم تحت تاثیر قرار بده.
اما آقایان دکتر کبیر رنجبر رئیس انجمن حقوقدانان دموکرات افغانستان و سابق عضو پارلمان و احمد سیدی آگاه به مسائل سیاسی با توجه به موضع‌گیری های مقامات آمریکایی و آقای خلیلزاد که روند مذاکرات صلح با طالبان را مدیریت میکند دیدگاهی متفاوت از سایر تحلیلگران دارند.
ما فکر میکنم که مسائلی را که آقای محب مطرح کرد و او نهایت مسائل جدی بود و ما فکر میکنم که صدای تمام نیروهای ملی دموکرات افغانستان و مردم افغانستان بود که بالاخره یکی از زمامدارای افغانستان را مطرح کردند. همگی ما نمیفهمیم که امریکا در افغانستان چی میخواهد و چی هدفشان چی است، پلان درازمدتش چی است. مردم باید از این خبر ها واقعا
پروسه سول از ما نیست، پروسه سول از حکومت افغانستان نیست، نه حکومت افغانستان شورای سول نه مردم افغانستان در این پروسه نقشی دارن، نه تصمیم گیرنده هستن و نه مثبت و منفیش میتونن بگن. پروسه سول بحثی است بین امریکایی و طالبا، ما به نقشی نداریم، بابا چی تاثیر داره که منفی باشه.
مقامات افغان تا حال چندین مرتبه به گونه مستقیم و غیر مستقیم ناراضیتیشان را از شیوه مذاکرات میان طالبان و امریکا در قطر ابراز کردند، اما نه به این صراحت لهجه و انتقاد علنی که آقای خلیلزاد را به داشتن اهداف شخصی و تلاش برای تصاحب قدرت در افغانستان متهم میکنند و میگویند که با در نظر داشت سابقه شخصی خلیلزاد در پی اهداف در افغانستان است.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح اف ام 100.5 و موج متوسط 1296.
نخستین اظهارات رسانه‌ای ملا برادر پس از رهایی‌اش از زندانی در پاکستان و انتخابش به عنوان رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر در نشست قطر با ایالات متحده به نشر رسید. در مورد موقف طالبان و تاثیرگذاری ملا برادر به عنوان رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر، من سحر عظیمی مصاحبه با اسحاق اطمر تحلیلگر سیاسی انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می‌کنم. جناب آقای اطمر، گروه طالبان نوار صوتی منصوب به ملا برادر اخوند در که به عنوان معاون امارت اسلامی و رئیس دفتر سیاسی این گروه در قطر است منتشر کردن و در این نوار آقای ملا برادر جبهه بسیار واضح و محکم گرفته که گفته طالبان در میدان نبرد و هم در میدان سیاست پیروز شدن. شما تا چه اندازه با این مسئله موافق هستین؟
ببینین، ملا برادر خودش از جمله کسایی بود که چند سال به توقیف استخبارات پاکستان بود و زمان آقای کرزی زیاد تلاش کردند تا که ملا برادر از زندان پاکستانی ها آزاد بسازند و پاکستانی ها با وجودی که وعده داده بودند با آقای کرزی، اما تا چند ماه پیش هم این در توقیف نگاه کردند. گفته میشه که ملا برادر یکی از اون رهبری طالبان بوده که زیادتر طرفدار مذاکرات بوده و ما فکر میکنم حضور ملا برادر در مذاکراتی که در دوحه صورت گرفت تا اندازه وزن خود داشت. بر صورت هنوز کدام توافق نامه امضا نشده بین طالبان و بین دولت امریکا. دیگه آل پیش از وقت خواهد بود که آدم سر از این قضاوت کنه که گفای ملا برادر تا چه حد راست بوده و ایتاره. ولی چیزی را که باید اعتراف میکنیم، طالبان تانستند که در چند ماه آخر از نظر سیاسی موقف خوبتر را داشته باشند و امریکایی ها هم نظر و مجبوریتی که داشتند و همچنین اجماع منطقوی طوری شکل گرفت که به نفع طالبا به اصطلاح بچرخه. اگر هدف گفتای ملا برادری باشه که همه چیز ما بردیم، ما موافق نیستم اگر پایشان به خاطر از اینکه یک پروسی طولانی است و پروسی طولانی ایجاب میکنه تا منتظر باشیم که نتایج مذاکرات چی میشه. اگر طالبا قدر قوت میداشتن در طول 17 سال اینا میتونستن که قوت فعلی را به اصطلاح سرنگون بسازن که نتونستن. یک جنگ منطقوی و یک جنگ استخباراتی در منطقه جریان داره که مشکل است که قبل از وقت ادعا بکنه هر طرف که اونا برنده میدان جنگ هستن.
آقای اتمر در گوشه دیگر از این نوار صوتی ملا برادر گفته که انتظار آنها یه هست که نظام اسلامی در کشور افغانستان حاکم شود و در کنار اون نیروهای خارجی هم از افغانستان بیرون شوند و افغانستان به اصطلاح استقلال خود به دست بیاره. فکر میکنین به چالش کشیدن موضوع اسلامی بودن کشور افغانستان، چون ما جمهوری اسلامی فعلا هستیم، تا چی اندازه از همان برخوردها و طرز فکرهای افراطیشان نشانه داره؟ یعنی که تا چی اندازه فکر میکنین اوضاع پس اگر صلح صورت بگیره اوضاع پس به گذشته برنمیگردن؟
فکر میکنم طالبا خو دیدن، به خاطر اینکه اگر طالبا جز نظام ساخته بشن دیگر عبارت اسلامی دیگر جای نداره و یا مردم افغانستان عبارت اسلامی را دیگر قبول نمی کنند و حتی کشورهای منطقه هم حاضر نیستن اوی افراطیت مذهبی که در سالهای 1995 در افغانستان حاکم بود دوباره او را تکرارش ببینند. و این هم به نقص موقف طالبان خواهد بود که او را ادای ایای عبارت اسلامی را دوباره در افغانستان بکنن، برای از اینکه مردم افغانستان دیگه امروز او حالت را ندارن که او را هرچی دلشون بخواه و مردم او را قبول بکنن.
طوری وانمود میکنن گروه طالبان که گویا آنها در صدر قدرت قرار میگیرن، طوری که در یک بخش دیگه از این نوار صوتی معاون گروه طالبان تاکید میکنه که امارت اسلامی در برابر شهروندان کشور در نظام آینده از ترحم و حوصله کار خواهد گرفت و اگر آنانی که با امارت اسلامی تفاهم کنند راه غدر و دشمنی را پیش نگیرند، مشکلی برایشان پیش نخواهد آمد. فکر میکنن این لحن تهدیدآمیزی که معاون گروه طالبان در قبال مردم افغانستان و طرفهای موجود در جنگ افغانستان دارن تا چی اندازه نامید کننده است در شرایط فعلی؟
ببینن اول پاپایی باور هستم که آقای برادر در اون سطح نیست که زبان دیپلماسی را بفهمه، گفتی از اونا گفتی خودشان است و اول باور نمی کنم که قسمه که قبلا خدمت شما عرض کردم که امروز مردم افغانستان و کشورهای منطقه و کشورهای جهان حاضر و ای باشند که چنین یک حکومت که بسیار از نظر مذهبی سخت گیرانه باشند و از نظر تعصب هم به اون ترتیب دیگه او را بپذیرند. برصورت با زیاد به این گفته او قدر باور ندارم، چون قبل از وقت است و تنها گپ ملا برادرم نمیتونه نمایندگی از تمام جنبش طالبا کنه.
صدای امریکا در facebook.com/voa-dari.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، می‌رسیم به پایان سرویس خبری امشب، اما در بخش بعدی برنامه‌های رادیو آشنای صدای آمریکا در بخش دری برنامه جوانان را داریم که در برنامه این هفته همکارم رویا زمانی در مورد راه اندازی رقابت های در بین لیسه های کابل، بامیان و چند ولایت دیگر در توسط مؤسسه تشبث اطلاعات خواهد داد و برنامه همچنین زمینه موضوعات راجع به ترس و چگونگی ایجاد این حالت و عواقب و پیشگیری هایی که میتونن در موردش داشته باشین هست. برنامه های ما ادامه داره، با ما باشین. وقتتان بخیر.